به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تعطیلات 8 روزه مردم تاجیکستان در جشن نوروز. پیشبینی امضای 20 سند نو همکاری بین تاجیکستان و روسیه. و نشست مشترک تاجران تاجیکستان و روسیه برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. ساکنان تاجیکستان در روزهای تجلیل از جشن بین المللی نوروز باستانی 8 روز تعطیل هستند. فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان روز چهارشنبه از تعطیلات 8 روزه این کشور در روزهای تجلیل جشن باستانی نوروز خبر داد و اعلام کرد تاجیکان در جشن نوروز امسال 8 روز از روزهای 19 تا 26 مرد تعطیل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 23 فوریه سال 2010 در قطعنامه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگر از کشورهای حوزه نوروز پیشنهاد شد، روز 21 مارس هر سال را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری و ثبت کرد. بعضی کشورها درخواست کرد با برگزاری مراسم‌های مختلف این مناسبت را پاس بدارند و ترویج کنند. در حاشیه سفر دو روزه نخست وزیر روسیه به تاجیکستان پیش بینی می‌شود که حدود 20 سند نو همکاری بین دو کشور امضا شود در چارچوب نهمین کنفرانس همکاری منطقه‌ای که با هدف گسترش همکاری های عملی تاجیکستان و روسیه برپا می شود. جلسه های عمومی با موضوع همکاری های دو کشور در زمینه همکاری صنعتی، انرژی، محیط زیست، نقلیات و بارکشانی، لگستیکی، همچنین علمی و آموزشی و بشردوستانه صورت می گیرد. در دومین روز کنفرانس یاد شده دیدارهای حضوری و همچنین نشست شورای تاجران تاجیکستان روسیه با مشارکت حدود 500 نماینده از محفل‌های صاحبکاری روسیه و تاجیکستان برگزار می شود. در این روز شرکت فدرال حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط روسیه به همراه سازمان عمومی مشاغل کوچک و متوسط آپاراسینی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در شهر دوشنبه بسیار جهت برقراری تماس و ارتباط مستقیم فراهم می کند. در این برنامه شرکت‌های تاجیکستانی فعال در زمینه متالورگیا، مهندسی، صنعت نساجی و غذایی، کشاورزی و چارواپروری، پزشکی و خدمات فناوری، اطلاعات و محصولات شرکت می‌کنند. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه 2 تا 3 مارس سال 2023 به تاجیکستان سفر می‌کند. برخی تاجران تاجیکستان و روسیه با هم دیدار میکنند. نشست های دو جانبه تاجران تاجیکستان و روسیه سیم مرد در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار میشود. نمایندگان حدود 200 شرکت روسیه و تاجیکستان در زمینه های مختلف صنعتی، انرژی، کشاورزی، گردشگری، نقلیات و بارکشانی، داروسازی، ساخت و ساز، خدمات، تولید مواد معدنی و فناوری اطلاعات در این همایش شرکت میکنند. مقامات بلندپایه حوزه نشر و نماینده های بین المللی کتاب ایران در هندوستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
با امضای تفاهمنامه همکاری میان خانه کتاب ایران و اتحادیه ملی کتاب هند، از این پس ناشران ایرانی و هندی بیشتر و با تسهیلات بهتری در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب یکدیگر حضور خواهند یافت.
طبق این تفاهم نامه ما در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب یکدیگر شرکت می‌کنیم. از این طریق ما مشتاقانه می‌خواهیم مردم با مردم و فرهنگ با فرهنگ از طریق کتاب ارتباط برقرار کنند و هر دو کشور به دنبال مشارکت بیشتر با هم هستند.
با توافق طرفین، تبادل غرفه‌ها و تعاملات در حوزه نشر کتاب بیشتر از گذشته گسترش خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دهلی به صورت رایگان حضور پیدا خواهد کرد و تنی چند از مهمانان ایرانی هم مهمان ویژه نمایشگاه هند خواهند بود و همینطور در تهران هم ما غرفه رایگان در اختیار نمایشگاه دهلی و ناشران هند خواهیم گذاشت و تنی چند از مهمانان هندی هم در تهران میزبانی خواهند.
همچنین بر مبنای این تفاهمنامه مقرر شد هر سال کتاب‌های منتشر به زبان فارسی در هند به زبان‌های رایج این کشور ترجمه و منتشر شود و کتاب‌های ناشران هندی نیز به زبان فارسی در اختیار ایرانیان قرار گیرد. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران در مراسم دیگری که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو برگزار شد با بیان اینکه در ایران سالانه حدود 80,000 عنوان کتاب چاپ اول در موضوعات مختلف منتشر می شود گفت این حجم از تولیدات در ایران برای جمعیت فارسی زبان دنیا و علاقه‌مندان به آن یک منبع غنی قابل استفاده است. با امضای این تفاهم‌نامه ناشران ایرانی و هندی به صورت میهمانان ویژه در نمایشگاه‌های کتاب یکدیگر شرکت خواهند کرد و ارتباطات میان فرهنگی بیشتری در مقایسه با گذشته خواهند داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همایش فرهنگی تاجیکستان دوستان را انتظار در سن پیتربورگ روسیه برگزار شد. با ابتکار کنسولگری تاجیکستان در موزه مردم شناسی شهر سن پیتربورگ روسیه همایش با نام تاجیکستان دوستان را انتظار برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش ترویج تمدن، سنت‌ها و صنعت دستی ملت تاجیکستان برای بخش وسیع بازدیدکنندگان کشور محل اقامت اعلام شد. شرکت نساجی اطلس خوجند با یک شرکت سمرقندی ادغام یا پیوست می شود. سال 2023 شرکت اطلس خوجند می خواهد با یک شرکت سمرقندی ادغام شود و با هم شرکت مشترک سمرقند سوخت سیلک را تأسیس کنند. عظیم جان غفوروف مدیر شرکت اطلس خوجند نویش شرکت اطلس خوجند با یک شرکت در سمرقند که در زمینه پردازش پیله و تولید نخ ابریشم فعالیت می کند ادغام می شود. خوجند اطلس تنها بنگاهی در تاجیکستان است که از سال 1931 اطلس و پارچه تولید می کند. در این شرکت تقریبا 70% کارها به صورت دستی و 30% باقی مانده با ماشین آلات انجام می شود. در حال حاضر این شرکت 154 نوع اطلس و پارچه تولید می کند. وزارت توسعه اقتصادی روسیه از آمادگی مسکو و تهران برای ایجاد یک اتاق بازرگانی مشترک خبر داد. وزارت توسعه اقتصادی روسیه پس از برگزاری پنجمین نشست وبیناری کارگروه همکاری های منطقه‌ای و بین ایران و روسیه اعلام کرد که دو کشور آماده ایجاد اتاق بازرگانی مشترک هستند. بنابر اعلام این وزارتخانه، نمایندگان روسیه و ایران در این نشست تمایل خود را نسبت به سرعت بخشیدن به فرایند شهردهی یک چارچوب قانونی برای همکاری بین منطقه‌ای و ادامه پروژه های بازگشایی مرکزهای تجاری استانهای ایران در مناطق مختلف روسیه و برعکس ابراز کردند. وزارت توسعه اقتصادی روسیه همچنین اعلان کرد نمایندگان ایران و روسیه در این نشست در مورد تعامل مناطق ویژه اقتصادی دو کشور، همکاری های کسب و کارها و راهکارهای افزایش گردشگری نیز گفتگو نمودند. در سفر سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به پاکستان، مقامات دو کشور ایران و پاکستان بر ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند. گزارش در این زمینه آماده پخش است.
عزم مشترک ایران و پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر. در سفر سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به پاکستان، مقامات دو کشور بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند.
پاکستان برای هر گونه همکاری با ایران به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمادگی کامل دارد. بدون شک این همکاری‌ها باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفاظت از نسل آینده خواهد بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تولید انواع مواد مخدر در افغانستان را چالش مشترک برای همسایگان این کشور عنوان کرد و گفت
برابر اعلام سازمان ملل 32% افزایش کشت رو ما در افغانستان شاهد هستیم. بالغ بر 233,000 هکتار مواد مخدر کشت شده. مشکل از اونجایی ناشی میشه و بیشتر شده که علاوه بر تولید مواد مخدر سنتی، تولید ماده روانگردان شیشه هم متاسفانه در کشور افغانستان گسترش پیدا کرده.
مقامات دو کشور در این دیدارها در زمینه تقویت سیستم مدیریت مرزی و نظارت هرچی بیشتر بر ترددهای غیرقانونی نیز گفتگو کردند.
ما در حال حصارکشی مرز خود با ایران هستیم، چرا که معتقدیم هماهنگی بیشتر دو کشور در زمینه مدیریت مرزی میتواند امنیت مرزهای مشترک را بیش از پیش تقویت کند.
سردار کریمی همچنین با فرمانده نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیدار و در خصوص دستگیری و نحوه استرداد قاچاقچیان نیز رایزنی کرد. افزایش همکاری‌ها و انتقال تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر بین ایران و پاکستان می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه کمک کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. در نشست معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران بر تقویت و توسعه همکاری های یکدیگر بین یکدیگر تاکید شد. مرتضی رمضانی گالیشی معاون گردشگری و نمایندگان جوامع صنایعی و بخش خصوصی کیش در دیدار با هیئتی از مقامات گردشگری تاجیکستان براست معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت این کشور در ایران و امید کریمی متخصص ارشد برنامه‌ریزی استراتژی و اصلاحات دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان بر تقویت و توسعه همکاری‌های بین یکدیگر در حوزه گردشگری تاکید شد. رمضان گالیشی در این دیدار گفت پایداری و استحکام همکاری‌های طرف‌ها در حوزه گردشگری نیازمند برقراری پرواز بین دوشنبه و جزیره کیش است که بخش‌های خصوصی کیش و تاجیکستان می‌توانند در این زمینه برنامه‌ریزی و تفاهم‌نامه همکاری امضا کنند. همچنین عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران گفت دو کشور ایران و تاجیکستان رابطه‌های تاریخی 6000 ساله دارند و امسال 30 سالگی رابطه‌های دیپلماتیک خود را تجربه می‌کنند، اما همکاری ما با ایران در زمینه‌های مختلف و اندازه‌ای که باید رشد نکرده است و ما در پی افزایش این همکاری‌ها هستیم و دولت تاجیکستان آماده است که شرایط را برای این همکاری‌ها فراهم کند. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران افزود در سال جاری بیش از 50 هیئت از تاجران، مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند که مهمترین رویداد دیدار رئیسان جمهوری دو کشور بود. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز ضمن تایید افزایش تدبیرهای امنیتی در مرز تاجیکستان تاکید کرد از طرف افغانستان هیچ کشوری تهدید نمی شود. همچنین اجازه نخواهیم داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز همچنین به خبرگزاری اعلان کرد که هیچ گزارش از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و از طرف افغانستان هیچ کسی تهدید نمی‌شود و همچنین افزود اجازه نخواهیم داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بر اساس اظهارات وی همچنان در شهرستان‌های قلعه زال، امام صاحب و گل‌آباد در مرز تاجیکستان نیروهای امنیتی مرزی و پلیس محلی فعال هستند. فرمانده امنیتی افغانستان در خندوز خاطرنشان کرد که به هیچ گروه اجازه نمیدیم که مخل امنیتی مردم باشد. نبد یا فاز دوم پروژه چشم مرکب چین آغاز شد. این تر در زمینی به مساحت بیش از 20 هکتار قرار دارد که در آنجا 25 رادار پرقدرت هر کدام به قدر 30 متر ساخته می شود و تا سال 2025 تکمیل می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکین.
ساخت و ساز دومین مرحله تأسیسات راداری چین برای مشاهده در اعماق فضا با نام چشم مرکب چین در جزیره ژانگژو در استان یونگیانگ آغاز شده است. مرحله تازه این تر در زمینی به مساحت بیش از 20 هکتار قرار دارد و در آنجا 25 رادار پرقدرت هر کدام به قطر 30 متر ساخته می شود. متخصصان ابراز امیدواری کردند این تر تا سال 2025 تکمیل شود.
برای جانمایی رادارهای ماهواره‌ای بایستی عوامل زمین شناختی، آب شناسی و هواشناسی، پاکسازی کامل و دیگر شرایط را در نظر داشته باشیم. وزش باد در این جزیره بسیار ضعیف است که چنین شرایطی برای رادارهای ماهواره‌ای بسیار مطلوب است و خطرات را در توسعه و پژوهش کاهش می‌دهد.
به گفته کارشناسان، چشم مرکب چین همچون چشم مرکب حشرات که از چندین چشم کوچک و هماهنگ تشکیل شده به واسطه پردازش مغز فاصله دور را می‌بیند و تشخیص می‌دهد. از ترکیب رادارهای متعددی تشکیل شده تا مشاهده همگرا را درک کند. محدودیت قدرت و دیافراگم رادارهای متعارف را پشت سر بگذارد و اجرامی را که در اعماق فضا و در فاصله دورتر شناسایی می‌شود تشخیص دهد.
هر واحد راداری در این طرح به روزنه آنتن مستقل، فرستنده و گیرنده مجهز است که از مسیر اتصال توزیع همزمان و سامانه کنترل هوشمند به یکدیگر وصل می‌شوند.
کل طرح از سه مرحله تشکیل شده که در مرحله نخست 4 رادار هر یک به قطر 16 متر نصب شده تا امکان پذیر بودن سازوکارهای راداری و فناوری‌های مهم را تصدیق کند. از تأسیسات چشم مرکب چین برای مشاهده و عکس گرفتن از اجرام اعماق فضا با کیفیت پذیری بالا استفاده میشه که در پژوهش‌های نجومی، دفاعی و سیارک‌های نزدیک زمین کاربرد دارند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتون میکنیم. ورزشکار جوان تاجیکستانی در دومین دوره بازی های زمستانی آسیایی به مدال طلا دست یافت. علی جان سلیمانی، ورزشکار جوان تاجیکستانی، در دومین دوره بازی های آسیایی زمستانی در شهر کوزبس روسیه مدال طلای اسکی یا لیژرانی کوهستانی را به دست آورد. دومین دوره بازی های زمستانی بچه های آسیایی از 23 فوریه در شهر کوزبس در منطقه کیمرو فدراسیون روسیه آغاز شد و 5 مارس به پایان می رسد. امید یوونتوس برای کسب سهمیه اروپا زنده ماند. تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا موفق شد در دربی تورین تورینا را به حساب 4-2 شکست دهد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما در این باره.
بیان کنری امیدشو برای کسب سهمیه زنده نگه داشت. دربی تورین میان یوونتوس و تورینو دیشب در حالی برگزار شد که برخلاف چند سال اخیر دو تیم جایگاهشون در جدول به هم نزدیک بود. همین موضوع به بازیکنای تورینو جرأت داد تا خیلی زود و در دقیقه 2 بازی به گل برسن. ارغوانی ها که بعد از 4 داربی تونسته بودن نخستین گل بازی رو به ثمر برسونن، خیلی طول نکشید که با گلزنی خوان کادرادو دروازشون باز شد و کار به تساوی کشید. تورینو بعد از دریافت گل روحیشو حفظ کرد و تونست بعد از چند حمله به گل دوم برسه. البته که این گل زودتر از گل اولشون پاسخ داده شد. 2 دقیقه بعد دنیلو دروازه حریف رو باز کرد تا بانوی پیر با شکست به رختکن نره. نیمه دوم نیمه آلگری بود. عملات بیانکونری خطرناکتر شد و اونا تورینو رو زیر فشار گذاشتن. بازگشت پل پوگبا به مستطیل سبز بعد از 8 ماه مصدومیت خوشیوم بود و روی یه ارسال دیگه یه مدافع دیگه گلزنی کرد. بعد از گل برمر آدریان رابیو گل 4 رو زد تا یوونتوس بتونه ضمن پیروزی در داربی دلاموله به 4 برد پیاپیش برسه و امیدهاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو زنده نگه داره.
صبور بودیم و هر بار که عقب افتادیم به بازی برگشتیم. حالا 10 امتیاز با منطقه سهمیه فاصله داریم و باید در هر بازی میانگین 2 امتیاز رو بگیریم.
البته اونچه که لذت این برد رو برای هواداره یووه بیشتر کرد باخت روم. شاگردای مورینیو نخستین برد فصل رو به کرمونزه قهر جدولی هدیه دادن تا اونها بتونن بعد از مدت‌ها از رتبه آخر 1 پله بالا بیان. حالا با این باخت روم یوونتوس امید داره که بتونه تا پایان فصل فاصله 10 امتیازیشو تا رتبه 4 سری آ از بین ببره و سهمیه اروپا رو به دست بیاره.
پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی پیش شما می شود که تحت عنوان هشدار پوتین نسبت به جهان تک قطبی با محوریت آمریکا است.
در حالی که آمریکا همچنان بر نظام یک قطبی و محوریت واشنگتن در جهان تأکید داشت و با برنامه های مختلف در سطح جهانی چون جنگ اوکراین در این راستا گام برمی دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد آمریکا در تلاش است جهان تک قطبی را با محوریت خود ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه واشنگتن تلاش میکند جهان را منحصرا مطابق با دستور کار خود شکل دهد گفت دولت های اقمار آمریکایی به خوبی از این نیت های خودخواهانه آگاه هستند، اما فعلا به دلایل مختلف که در مرحله اول با وابستگی شدیدشان در حوزه اقتصاد و دفاع مرتبط است چشم بر روی این مسئله بستند. آمریکا با ویژه تای دهه‌های اخیر تلاش کرده است بیش از پیش نظام تک قطبی را با محوریت و منافع خود در جهان راهبری کند، چنانی که در این راستا می توان با بحران آفرینی های آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و با تازگی در اوکراین اشاره کرد. از این تنش آفرینی ها اکثرا با مشارکت همپیمانان و متحدان آمریکا صورت گرفته است. بیش از پیش شرایط امنیتی در جهان وخیم شده است. جنگ اوکراین نمونه آشکار و جدی در این زمینه است، چنانی که امروز آمریکا تلاش میکند با علتهای مختلف با بازسازی غیر محسوس فضای جنگ سرد در تقابل جدی با روسیه و حتی چین بپردازد، از این رو واشنگتن از ناتو نیز با عنوان ابزار برای اجرای برنامه‌های خود استفاده میکند تا بتواند جایگاه رهبری خود را در دنیا حفظ کرده ضرورت‌های مالی اقتصادی را به کشورهای همپیمان منتقل کند و کشورها را به ویژه در مسائل نظامی سیاسی بیش از پیش با خود همراه سازد. این در حالی است که واقعیت‌های نظام جهانی حاکی از حرکت به سوی نظام چند قطبی با توجه به روندهای سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی و امنیتی در سطح بین المللی است. با عبارت دیگر برغم خواسته آمریکا دیگر مفهوم به نام جهان تک قطبی وجود ندارد و جهان حاضر با پذیرش نظام تک قطبی نیست. الکساندر لوکین رئیس بخش روابط بین المللی دانشگاه عالی اقتصاد مسکو در این زمینه میگوید جهان در چند سال آینده جهان چند قطبی خواهد بود. قوانین بین المللی چیزی نیست که بتوان آن را یک سویه به طرف دیگر تحمیل کرد. این قوانین باید بر اساس توافقی که همه طرف ها در جهان دارند حاکم باشد. در غیر این صورت هر طرف بخش از قوانین بین المللی را میپذیرد و این امر منجر به اختلاف و درگیری می شود. جنگ اوکراین که همراه با یارکشی امریکا و اختصاص بودجه های نظامی و کمک های تسلیحاتی به اوکراین است، بیش از پیش اصرار امریکا برای حفظ جایگاه خود در جهان را نمایان می کند. میخائیل گالوزین معاون وزیر خارجه روسیه در این زمینه گفت واقعیت های گیوپولیتیکی که ما امروز در آن قرار داریم تأثیر جدی بر شکل سیستم فرایند جهانی و منطقه‌ای از جمله فرایندهای یکپارچگی دارد. دوره جهان تک قطبی زمانی که امریکا و دست نشانده های اروپاییش از تاکتیکای ترس و وحشت استفاده می کردند تا شرایط را به کشورهای دیگر دیکته کنند و مسیر رشد آنها را مطابق منافع خودخواهانه خود تعیین کنند و حتی سیستم‌های دولتیشان را در هم شکنند رو به پایان است. به همین دلیل نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه امریکا با هر ابزار برای مداخله در مسائل داخلی کشورها تلاش میکند و کودتاها و جنگهای داخلی را براه میاندازد هشدار میدهد. جهان تک قطبی دیگر به فراموشی سپرده شد و جهان چند قطبی متکی بر قوانین بین المللی بهترین راه برای حفظ امنیت جهان است.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تعطیلی 8 روزه مردم تاجیکستان در جشن نوروز. پیشبینی امضای 20 سند نوی همکاری بین تاجیکستان و روسیه. و نشست مشترک تاجران تاجیکستان و روسیه برگزار می شود. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت عهدی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعار
الویزا من الال از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد عهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مامون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مامون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مامون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مامون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مامون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مامون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیار وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیار به وجود آمده و انحراف های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت، شرایط را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولا بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم میکند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه هایی است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
Thank you.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری، و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایلی پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و به راستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده، پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصدی واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را به اثر می کرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم می خورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالت خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام به یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید قریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن خواهیم گفت. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه آرامش و سکون نسبی مرزها و پایتختها که حاصل سیاست تنش‌زدایی سلاطین تیموری بود، نوزایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت. در سایه حمایت‌های قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. شهریاران تیموری بعد از مرگ سرسلسله این حکومت، امیر تیمور گورکانی شمشیرها را در نیام کرده و ثروت حاصل از فتوحات تیمور را صرف ایجاد یک شخصیت فرهنگی هنری برای دربارهای خود نمودند. در راستای این توجهات، هنرمندان و علمای شاخصی به ظهور رسیدند و سلاطین تیموری خود نیز به عرصه هنر پا نهادند. از ویژگی‌های برجسته این عصر، وجود نخبگانی فرهنگی است که در جایگاه صاحبان قدرت و با استفاده از این ابزار در راه تعالی فرهنگ آن گام نهادند و دربارهای سلاطین تیموری را رونق بخشیده، با آثار و فعالیت‌های خود دوره‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دادند. یکی از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین این شخصیت‌ها، امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقراست که به شیوه‌های مختلف در جریان فرهنگی هنری عصر خود تأثیر گذاشت و با مدیریت مدبرانش این جریان را به اوج رساند و همچنین عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دوره آخر تیموریان را تحت تأثیر شخصیت توانمندش قرار داد. نظام الدین علی شیر نوایی به زمان حکومت شاهرخ میرزا در هفته رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در هرات چشم به جهان گشود. عده‌ای نیز مازندران را محل تولد او ذکر کرده اند. خاندان نوایی از جمله صاحبان احترام و اهالی فضل و دانش روزگار خود بودند. دولت شاه سمرقندی در تذکره خود از پدر امیر با عنوان یکی از مشاهیر عالی رتبه آن روزگار نام برده است. در خانه پدر امیر علی شیر مجلسی از جمیع علما و بزرگان برپا بود و امیر از کودکی با علما مأنوس شده بود. این محیط علمی در رشد و پیشرفت ایشان مؤثر بود. امیر علی شیر از کودکی با فرزندان درگاه عمر شیخ گورکان همبازی و هم مکتب بود. از جمله این کودکان حسین بایقرا بود که امیر علی شیر با او به مکتب می رفت. در کتاب مکارم الاخلاق به این امر اشاره شده که چون 4 سال از عمر شریف او گذشت مکتب رفته آغاز تعلیم نمود و به توفیق الهی در اندک زمانی گوی سبقت را از امثال و اقران در رو بود. امیر علی شیر کودکی با استعداد بود و مراحل یادگیری قرآن و آموزش های اولیه را به سرعت سپری کرد. 6 ساله بود که به سال 850 هجری قمری بعد از مرگ شاهرخ پادشاه تیموری آشفتگی و هرج و مرج در خراسان بروز کرد و خانواده امیر بنا به مصلحت مجبور به ترک هرات شدند. در این سفر بود که امیر علی شیر با شرف الدین علی یزدی مورخ ظفرنامه دیدار کرد. در سال 853 هجری قمری با تسلط ابوالقاسم بابر بر تختگاه هرات خانواده امیر علی شیر به هرات بازگشتند، اما این اسکان و امنیت دیری نپایید. علی شیر 17 ساله بود که ابوالقاسم بابر درگذشت و نبرد قدرت بین ابوسعید و حسین بایقرا آغاز شد که البته ابوسعید فاتح نهایی بود. زمان حکومت ابوسعید بر هرات آغاز آوارگی خاندان امیرعلی شیر بود، چرا که خانواده ایشان در طول درگیری‌های ابوسعید و بایقرا به دلیل قرابت دیرینه جانب حسن بایقرا را گرفته بودند. در این زمان بود که امیرعلی شیر مجبور به مهاجرت شد و به مشهد و سمرقند رفت و دوران سخت تحصیل و زندگی در فقر و بیماری آغاز شد. امیر علی شیر در مشهد به کسب فضایل مشغول شد و با شعرا و علمایی چون محمد خضر شاه و شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با شعرا و علمایی چون محمد خضر شاه و شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با ایشان مجالس مباحثه تشکیل داد. بعد از مدتی اقامت در مشهد امیر علی شیر تصمیم گرفت به هرات بازگردد. در هرات چند روزی در ملازمت سلطان ابوسعید بود، اما مدتی نگذشت که او ناامید از شرایط حاکم بر هرات عازم سمرقند شد. امیر علی شیر در سالهای سخت زندگی در سمرقند در خانقاه خواجه ابوالیثی اقامت گزید. این مکان به دلیل حضور ایشان محل تجمع شعرا، علما و بزرگان سمرقند و اطراف آن بود که برای کسب فیض از محضر امیر علی شیر و برخورداری از راهنمایی‌های ایشان به دیدارش می‌شتافتند. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. امیر علی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. علم فقاهت را نزد خواجه ابوالیثی آموخت. در علم عروض شاگرد درویش منصور سبزواری شد و در علم قرائت از محضر مولانا حافظ علی جامی بهره گرفت. امیر علی شیر در این سالهای سختی و تنگ دستی از حمایت درویش محمد ترخان که از جمله بزرگان سمرقند بود و احمد حاجی بیگ حاکم سمرقند برخوردار شد. دوران سختی امیر علی شیر با آغاز حیات درخشان سیاسیش که البته مقارن بود با دوران بالندگی فرهنگیش به سر آمد. در سال 873 هجری قمری بعد از کشته شدن ابو سعید در آذربایجان، سلطان حسین میرزا بر تخت سلطنت هرات تکیه زد. سلطان حسین میرزا طبق قول و قرار گذشته با امیر علی شیر با اشتیاق تمام امیر علی شیر را از سمرقند به هرات فراخواند. سلطان حسین میرزا و امیر علی شیر در آن زمان که با هم به یک مکتب می رفتند با هم قرار گذاشته بودند که همای قدسی هوای سعادت بر سر هر کدام جلوه نماید از احوال دیگری غافل نگردد. حال که سلطان حسین میرزا به سلطنت رسیده بود به یاد عهد دیرین یار قدیمی را نزد خیش فرا خواند. دوستان گرامی، موقعیت امیر علی شیر در دربان سلطان حسین بایقرا به سرعت تثبیت شد و بر اثر مشاوره‌های مدبر